ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید در یک شنبه شب خودتون 14 دی ماه ایران. آزاده اسدی هستم و با شما تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردن برای این برنامه زنده برای مجله شامگاهی رادیو فردا. با خبرها شروع میکنیم این برنامه رو با همکارم هانا کاویانی.
با سلام. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه در یک سخنرانی گفت اقتصاد باید از انحصار نجات پیدا کند و فعالیت اقتصادی همه دستگاه دولتی به صورت شفاف بیان شود. آقای روحانی در این حال گفت خوب است برای مسائل مهم به آرای مستقیم مردم مراجعه شود. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، حسن روحانی در این سخنرانی همچنین به مذاکرات هسته‌ای اشاره کرده و گفته است موضوع سیاست خارجی آرمان نیست بلکه منافع یک کشور است و این ایران در زمان توافق ژنو بر سر اصول آرمان‌هایش گفتگو نکرده است. درباره این سخنرانی رئیس جمهوری ایران در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. خبرگزاری فارس به نقل از معاون وزیر اطلاعات گزارش داد که دفاتر 17 شبکه ماهواره‌ای در داخل ایران به جرم تفرقه تعطیل شدند. معاون اطلاعات داخلی وزیر اطلاعات در این باره گفته که ممکن است در قم و به اسم مرجعیت فتوایی صادر شود، اما ملاک برای عمل گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی است که به گفته این مقام وزارت اطلاعات اختلافات بین شیعه و سنی را حرام اعلام کرده است. در ماه‌های گذشته وزارت اطلاعات از تعطیلی چند شبکه ماهواره‌ای در 4 استان ایران خبر داده بود که بنا به گفته این نهاد به طور مخفیانه و غیرقانونی برای ایجاد اختلافات مذهبی و تشدید تفرقه در جهان اسلام و تخریب وجهه شیعه فعالیت می‌کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت تشکیلات فلسطینی تصمیم گرفته است اسرائیل را به یک جنگ سیاسی بکشاند، اما ما این اجازه را نخواهیم داد. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای نتانیاهو در ادامه گفت نمیگذاریم پای سربازان و افسران نیروهای دفاعی اسرائیل به دیوان بین المللی کیفری در لاهه کشیده شود. نتانیاهو این سخنان را در واکنش به درخواست رسمی فلسطینی ها برای پیوستن به دیوان بین المللی کیفری در لاهه هلند بیان کرد. سفیر فلسطین در سازمان ملل روز جمعه گفت تلاش فلسطینی ها برای پیوستن به دیوان بین المللی کیفری برای باز کردن پرونده اتهامات اسرائیل در زمینه جنایت جنگی است. در همین حال روزنامه هارتس روز شنبه گزارش داد که دولت نتانیاهو در واکنش به درخواست پیوستن فلسطینی‌ها به دیوان کیفری بین‌المللی درآمد مالیاتی فلسطینی‌ها را بلوکه می‌کند. ارتش پاکستان روز یک شنبه اعلام کرد حملات هوایی به مواضع شبه نظامیان در مرز این کشور با پاکستان 31 کشته بر جای گذاشته است. بیانیه ارتش در این باره افزوده است که این حملات روز شنبه در منطقه خیبر انجام شده و کشته شدگان از اعضای گروه‌های مسلح هستند. بنابراین بیانیه در این حملات 4 مخفیگاه شبه نظامیان و 1 مرکز آموزش عملیات انتحاری آنها تخریب شده است. در پی حمله طالبان به مدرسه‌ای در پیشاور در هفته های گذشته و کشته شدن 150 نفر که اکثر آنها دانش آموز بودند، دولت پاکستان در تلاش برای افزایش اقدامات خود در مبارزه با عملیات تروریستی است. کره شمالی از دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه پیونگ‌یانگ انتقاد کرد. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز یکشنبه بیانیه وزارت خارجه این کشور در این باره را منتشر کرد که اقدامات کاخ سفید را یکجانبه خوانده و افزوده است که نشان از دشمنی با کره شمالی دارد. آمریکا روز جمعه اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آن کشور دستور داده است که تحریم‌های تازه‌ای علیه 3 نهاد کره‌ای از جمله یک شرکت دولتی مرتبط با تسلیحات نظامی و یک سازمان اطلاعاتی وضع شود. این تحریم های تازه همچنین 10 مقام کره شمالی را هدف گرفته که از آن جمله مقام های این کشور در ایران، روسیه، سوریه و چین هستند. پلیس فدرال آمریکا کره شمالی را متهم کرده که در ماجرای هک کردن کمپانی سونی پیکچرز دست داشته است. و خبر آخر این که تیم ملی فوتبال ایران در یک بازی تدارکاتی در مقابل تیم عراق که در استرالیا برگزار شد به پیروزی 1-0 رسید. این دومین بازی رسمی ایران برای آماده سازی در آستانه جام ملت‌های آسیا بود. تیم ملی ایران در گروه سوم بازی جام ملت‌های آسیا با تیم‌های بحرین، قطر و امارات همگروه است.
خیلی ممنونم از تو هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شامگاهی ماست. همچنان با ما باشید تا یک بخش خبری دیگه ای رو هم داشته باشین حدود 25 دقیقه آینده. انتقاد حسن روحانی از برگزار نشدن همه پرسی در ایران در مورد اصول کمتر اجرا شده در قانون اساسی.
این میتواند یک پیامی هم با آقای خامنه ای باشه، یک نوع اختلاف نظر هم آقای روحانی لااقل با بخش اعظم بیت یا بخش قدرتمند بیت داره.
نگرانی برخی از مسئولان در مورد مسائل مرتبط با شرایط اقتصادی و شفافیت اقتصادی و فساد.
این که در یک بازار در چند بازار قیمتا بالا بره، این موجب تورم نیست، بلکه تغییر قیمتای نسبی رو نشان میده.
پر بودن زندان‌ها و افزایش جمعیت کیفری در کشور.
دولت با حذف جامعه مدنی، با کنار گذاشتن نهادهای غیر دولتی، باعث شده که هیچ نوع دیالوگ واقعی بین نهادهای رسمی و افکار عمومی وجود نداشته باشه.
در ادامه بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو هم میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. حسن روحانی روز یک شنبه در همایش اقتصاد ایران به یکی از اصول کمتر اجرا شده قانون اساسی اشاره کرد و خواستار برگزاری همه پرسی شد. او به صورت تلویحی از اینکه در مدت 36 سال عمر جمهوری اسلامی ایران درباره یک موضوع اختلافی همه پرسی در ایران برگزار نشده انتقاد کرد. بابک غفوری آذر.
اشاره کم سابقه رئیس جمهوری ایران به یکی از اصول کمتر اجرا شده قانون اساسی، اصل 59 که درباره برگزاری همه پرسی یا رفراندوم است. حسن روحانی روز یکشنبه در تهران در همایشی که موضوعش اقتصاد ایران بود، در کنار اشاره های مختلفش به مسائل اقتصادی، بحث برگزاری همه پرسی را مطرح کرد و در این باره چنین گفت:
یکی از اصول قانون اساسی که از روز اول تا حالا اجرا نشده و من به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خیلی دلم میخواد شرایطی فراهم بشه یک بار هم شده به این اصل قانون اساسی عمل شه. قانون اساسی به ما میگوید در مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، به جای اینکه قانون در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه مستقیم به آراء عمومی مردم و همه پرسی گذاشته شود.
اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد که این درخواست به نوشته قانون اساسی باید به تصویب 2/3 مجموع نمایندگان مجلس برسد. در همین حال اصل 110 همین قانون میگوید که صدور فرمان همه پرسی جزو وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است. تقیه رحمانی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، با اشاره به همین موارد تصریح شده در قانون اساسی برای برگزاری همه پرسی، صحبت‌های آقای روحانی را نوعی ارسال پیام به نهادهای مخالفش می‌داند.
میشه گفت یه پیامی که روحانی شاید به طور کلی به نهادها، به طور عمده سپاه و به حامی نهادها یعنی مجلس که مالیات نمیدن و دخالت میکنن، یه پیامیه در حقیقت به اینا میده، یا مردم هم میتوانن نظر بدهن. از یک طرف دیگه به نظر من این میتواند یک پیامی هم به آقای خامنه‌ای باشه که در مواقعی که بین دو نهاد یا دو قوه اختلاف میشود، به سلام معروف شما هم میتوانی به آرای مردم مراجعه کنی و به این شکل باشد که یک نوع اختلاف نظر هم آقای روحانی لااقل با بخش اعظم بیت یا بخش قدرتمند بیت داره. این مسئله رو ما در هسته‌ای دیدیم، در مورد نظارت بر نهادهای نظامی دیدیم و همچنین دخالت نهادهای نظامی. البته به شدی که فردا معاون آقای روحانی، آقای نوبخت، که مثلا پستش تغییر کرده، فردا یک جمله رو تکذیب نکنه، چون سپاه پاسداران به سرعت وارد عمل خواهد شد و خواهد گفت منظور آقای روحانی ما نیستیم.
حسن روحانی پیشتر زمانی که مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی و انجام مذاکرات هسته‌ای را بر عهده داشت، پیشنهاد برگزاری همه پرسی درباره ادامه غنی‌سازی اورانیوم را مطرح کرده بود. پیشنهادی که به گفته خودش به دلیل نزدیکی به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 84 اجرا نشد. 5 سال پیش نیز محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری وقت ایران، خواستار برگزاری رفراندوم درباره پرداخت یارانه‌ها شده بود. در سالهای گذشته هم برخی چهره‌ها و فعالان سیاسی داخل و خارج از حاکمیت جمهوری اسلامی خواستار برگزاری همه‌پرسی درباره مسائل مختلف شده بودند. با این همه هیچ کدام از این درخواست‌ها پاسخ مثبتی دریافت نکردند. تقیه رحمانی درباره سرانجام درخواست تازه آقای روحانی و احتمال برگزاری همه پرسی در ایران چنین میگوید:
روحانی عصبانی، این کاملا مشخصه. مسئله هست، طول کشیده، نفت ارزان شده و کارشکنی جناح مقابل هم بسیار بالاست. ابزارهای لازم نداره. این وقتی عصبانی، دو اتفاق رخ میده. در حالت عصبانیت حرفی میزنه، یه مقدار فضا ایجاد میکنه. ولی آیا بعداً این میتواند این فضا رو به کار بگیرد برای انتخابات سال آینده مجلس؟ سال بعد، سال 1394، سال کشمکش و درگیری سیاسی، اقتصادی و روانی در جامعه ایران برای به دست گرفتن مجلس آینده حتی تأثیر بر خبرگان. یه بخش قضیه ممکن است این عصبانیت حتی با این سمت هدایت بشود که مدام به افکار عمومی گوشزد بشود که ما با دو قوه دیگه فرق داریم و بخشی از سیاستمون هم با سیاست‌های آقای خامنه‌ای فرق داره، تا مردم ایران که گاه ناچار میشن به انتخاب کنن بین به اصطلاح خیر الموجودین به آبگرایش آقای روحانی رای بدن. اینم میتواند باشه، ولی واقعیت اجرای رفراندوم با این ساختار عملی نیست. ولی اینه به تو ذهن جامعه آوردن و توقع ایجاد کردن اقدام مثبتی میتواند باشه، که لااقل رفراندوم یه امر تابوی نیست که در قانون اساسی هم پیش بینی شده، اگرچه به شدت محدود شده در سال 1968 در ترمیم قانون اساسی.
پس از پیروزی انقلاب سال 57 در ایران، برای تعیین نظام سیاسی تازه یک همه پرسی در فروردین ماه سال 1358 برگزار شد. پس از آن نیز دو بار درباره تصویب قانون اساسی و تغییرات اعمال شده بر آن در سالهای 1358 و 1368 هم رفراندوم برگزار شده بود.
همونطور که بابک غفوری آذر گزارش میداد، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران گفت اقتصاد باید از انحصار نجات پیدا کنه و فعالیت همه دستگاه‌های دولتی به شکل شفاف بیان بشه. حسن روحانی گفت اگر شفافیت به وجود بیاد و رانت از بین بره، میشه با فساد هم مقابله کرد. از پرین عاصمی میشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت اقتصاد ایران هم به سیاست خارجی و هم به سیاست داخلی یارانه می‌دهد و خوب است یک بار هم که شده برعکس عمل شود و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه داده شود تا وضعیت زندگی مردم تغییر کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی که در اولین کنفرانس اقتصاد ایران سخنرانی می‌کرد گفت اقتصاد باید از انحصار نجات پیدا کند.
اقتصاد باید از رانت نجات پیدا کند. همه دستگاه‌های دولتی فعالیت‌های اقتصادیشون رو به صورت شفاف باید بیان کنند.
آقای روحانی همچنین گفت اگر شفافیت ایجاد شود و رانت از بین برود، می شود با فساد هم مقابله کرد. حسن منصور، استاد دانشگاه آمریکایی اقتصاد در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا میگوید گفته های رئیس جمهوری ایران صحیح است، اما باید کار عملی درباره آن صورت گیرد.
دولت تا کنون هیچ گونه برنامه‌ای در زمینه برخورد با انحصارها ارائه نکرده است. بسته‌ای که برای مقابله با رکود عنوان کرده برنامه کوتاه مدتی است و قطعاً سخنی از برخورد با انحصارها وجود نداره. به این ترتیب کار رئیس جمهور سخنرانی نیست، بلکه عمل کردنه، و برای عمل کردن باید برنامه مشخصی رو ارائه بکنند تا دیده بشود که چه برنامه‌ای در پیش. هنوز منتظریم و امیدوار که این دولت بتونه با این مسائل برخورد کنه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه به کاهش تورم توسط دولتش هم اشاره کرد و گفت
تونستیم تورم رو مهار بکنیم. اینم به عهده شما اقتصاددانان محترمه که برای مردم توضیح بدید. ما به عامه مردم وقتی میگیم تورم مثلا از 20% کاهش پیدا کرده، الان شده 18%، 17% مثلا، میگن او چیزی که ارزون نشده.
حسن منصور، کارشناس اقتصاد در پاریس، درباره گفته های حسن روحانی درباره کاهش تورم در ایران میگوید
این بیان به یک معنا درسته، و اون این که تورم یعنی ارزان شدن پول. در برابر کالاها و خدمات در اقتصاد ملی. ارزان شدن تمامی کالاها به تورم ارتباط داره، ولی این که در یک بازار در چند بازار قیمتا بالا بره، این موجب تورم نیست، بلکه تغییر قیمتای نسبی رو نشان میده. ولی در اقتصاد ایران تورم قطعا اگر زیر کنترل بیاد قیمتا باید افت بکنه.
رئیس جمهوری ایران همچنین اعلام کرد کاهش تورم برای یک فصل یا یک سال کافی نیست و باید تورم به صورت مستمر کاهش یابد. حسن روحانی در سخنرانی خود در اولین کنفرانس اقتصاد ایران همچنین به نهادهایی بدون ذکر نام اشاره کرد که مالیات نمیپردازند.
نمیشه مسائل داخلی اقتصاد، شما میگید از همه مالیات بگیریم، کاملا درسته، نمیشه یک نهاد کار اقتصادی بکنه و مالیات نده، اما تا میگی فلان نهاد هم باید مالیات بدهد، ببینید چه بساطی به پا میشه. البته این دولت چیزی که بفهمد و بداند مصالح مردم هست، بدون واهمه از هیچ کس و هیچ نهاد اعلام خواهد کرد، به مردم خواهد گفت و اگر لازم باشه لایحه لازم رو به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد.
آقای روحانی درباره کاهش قیمت نفت هم صحبت کرد. او گفت ایران کاهش نفت را در سالهای 66 و 77 هم تجربه کرده و باید از این مرحله عبور کند.
گزارش فعین آسمی رو شنیدید در مورد سخنان رئیس جمهور ایران در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران که اعلام کرد اقتصاد باید از انحصار نجات پیدا کنه و فعالیت همه دستگاه‌های دولتی به صورت شفاف بیان بشه. اما شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟ می‌تونید در صفحه فیسبوک ما نظرتون رو بنویسید یا اینکه تماس بگیرید.
آقای خامنه‌ای تو این مملکت کاری نیست. چه برسد به آقای روحانی؟ این مملکت دست سپاه اداره میشه. اقتصاد این مملکت سپاه به دست گرفته، انحصاری کرده.
آقای روحانی میفرمایند که برای بعضی مسائل مهم مملکتی باید به رفراندوم مراجعه کرد. جناب روحانی، یعنی شما نمیدونید که رأی دادن مردم پای صندوق همان و بالا کشیدن رأیشون همان؟ اینی که دیگه تجربه کردیم، قربون شما برم. من
آقایانی که ادعای رهبریت مسلمانان جهان میدانی، یک بار راست حرف بزنید. من سوال دارم، چه کسی قبرستان ها را آباد کرد؟ چه کسی فساد آورد؟ چه کسی بیشتر مردمانش را به فقر و بدبختی و اعتیاد کشاند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221112.
میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به این شماره 20420-603-8741-50. این شماره پیامکیر رادیو فرداست. ادامه میدیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو ساعت 19:18 در تهران هست. افزایش جمعیت کیفری در ایران و پر بودن زندان‌ها از زندانیانی با جرم‌های خرد و کلان موضوعی که نگرانی بعضی از مقام‌های رسمی کشور رو به دنبال داشته، از جمله رئیس سازمان زندان‌های ایران که به گزارش خبرگزاری مهر از ضرورت بازنگری در ریشه‌های بروز جرائم سخن گفته. جزئیات رو از فهیمه خضرحیدری می‌شنویم.
از 5 تا گاه حتی 20 سال زندان، ضربه های شلاق، گاه حتی در ملأ عام و گذشته از همه اینها قطع انگشتان دست. اینها مجازات هایی است که در قانون مجازات اسلامی برای دزدی و سرقت تعیین شده. مجازات هایی که در دادگاه ها و عرف قضایی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شوند و حکم اجرا هم می گیرند. اعمال همه این مجازات ها به رغم انتقادهای گسترده داخلی و بین المللی فعالان حقوق بشر اما نتوانسته مانع از این بشود که رئیس سازمان زندان‌های کشور از افزایش جمعیت کیفری در ایران خبر دهد و بگوید تنها 60,000 نفر به جرم سرقت در زندان‌ها هستند. سعید پیوندی جامعه شناس تاکید دارد که شدت مجازات‌ها در ایران نتیجه معکوس داشته.
همه این شدت عمل‌ها سبب نشده که ما در ایران شاهد کاهش جرائم باشیم و برعکس، ما الان با کشوری مواجه هستیم که نسبت به جمعیتش یکی از بالاترین میزان جرائم و خطاهای کیفری را در دنیا داراست.
این جامعه شناس سرکوب جامعه مدنی و ابزارها و نهادهای مردمی برای برقراری اعتماد اجتماعی را یکی از دلایل رشد ارتکاب به جرم در یک کشور می‌داند.
اگر به تجربه‌های همه دنیا بخوایم نگاه بکنیم، می‌تونیم ببینیم که در حقیقت اینا اعتماد متقابل بین جامعه و دولت و در واقع عرصه عمومی، نهادهای عمومی و همینطور وجود تمام اون نهادها و افرادی که بین دولت و افکار عمومی قرار دارن، مثل جامعه مدنی، شخصیت‌های مرجع، همه اینها نقش خیلی مهمی در کشورهای دیگر در دیالوگ با افکار عمومی بر سر مسائل و آسیب‌های اجتماعی بازی می‌کنن. در ایران دولت با حذف جامعه مدنی، با کنار گذاشتن نهادهای غیر دولتی، با محدود کردن شخصیت‌های مرجع مورد اعتماد مردم، در عمل باعث شده که هیچ نوع دیالوگ واقعی بین نهادهای رسمی که متولی کشور هستند، از جمله در حوزه قضایی، و افکار عمومی وجود نداشته باشه.
قوانین جزایی در ایران بر اساس فقه اسلامی شکل گرفته است. آیه 38 از سوره مائده در قرآن میگوید دست مرد و زن دزد را قطع کنید که این کیفر اعمال آنهاست. اما بسیاری از نواندیشان دینی و منتقدان قوانین آمده از فقه اسلام در طول سالها تکرار کردند که باید در ریشه های مذهبی قوانین بازنگری کرد. حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی در پاریس، یکی از آنهاست.
در سده های اولی اسلام این قوانین مسبب شد، دو بخش داشت. یه بخش اونها پیام اصلی اون بود که ممنوعیت یک سری کارها بود، مثل سرقت و دزدی. این پیام همچنان جاویدان است. اما پیام دومی داشت که اون پیام همگام با شرایط اون زمان بود. چگونگی مجازات. اون چگونگی مجازات در طول تاریخ میتونه متغیر باشه. همچنان که ما میبینیم در طول تاریخ رفتار بشریت در رابطه با مجازات ها تغییر کرده. اون پیام دوم مخصوص اون زمان بود، در اون زمان کارایی داشت و امروز طبیعتاً باید با فکر مدرن راه‌های جدیدتری، راه‌های مدرن‌تری رو پیدا کرد. همچنان که در آیاتی که ما می‌بینیم در این زمینه هست، مثل در آیاتی که در مورد قصاص خطاب می‌کنه به اول الالباب، یعنی صاحبان خردها، یعنی اونجا، یعنی خرد جمعی بشریت رو مخاطب قرار میده، میگه با قصاص شما می‌تونید جلوی این جنایت‌ها رو بگیرید. حالا امروز باید ببینیم این خرد جمعی بشریت با چه راه‌هایی می‌تونه جلوی جنایت‌ها رو بگیره.
با این همه رئیس سازمان زندان‌های ایران دستگاه قضایی و نهاد قانونگذاری کشور را تنها مقصران و عاملان شکلگیری این وضعیت نمی‌داند. او که سمت مشاوره رئیس قوه قضاییه را هم بر عهده دارد، گفته است با سنگین‌تر شدن مجازات‌ها موفق نخواهیم بود و باید به ریشه‌ها توجه کرد. شاید همینجاست که پای نهاد آموزش به میدان کشیده می‌شود. آموزش چه نقشی می‌تواند در پیشگیری از بروز جرائم و کاهش جمعیت کیفری داشته باشد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس.
از جهت شناختی می‌تونه این موضوع باز بکنه و عواقب و آسیب‌هاشو به بچه‌ها نشون بده. می‌تونه به وجود آورنده یک جامعه در واقع جدیدی باشه که درش افراد سالمتری باشن و خشونت کمتری وجود داشته باشه، یعنی در پراتیک آموزشی روزمرهشون یاد بگیرن شهروند بودن رو از طریق روابطی که در محیط‌های آموزشی وجود داره. و بالاخره بود سومش اینه که کلن یه رابطه خیلی نزدیکی وجود داره بین میزان آموزشی که افراد دارن و نوع بزهکاری که در جامعه اتفاق میفته. یعنی هرچی ما یه جامعه داشته باشیم با سطح آموزش بالاتر، درش میزان بزهکاری پایین‌تر میاد.
60 هزار زندانی به جرم سرقت در زندان‌های ایران هستند. شاید همین امر سبب شده تا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به رغم همه انتقادها نسبت به روش‌های نظامی و امنیتی، همچنان از ضرورت تشکیل قرارگاه‌های مبارزه با سرقت در کشور سخن بگوید.
پر شدن زندان‌ها از زندانیانی با جرم‌های مختلف، افزایش جمعیت کیفری در ایران و ضرورت بازنگری در ریشه‌های بروز جرم. این موضوع گزارش فهیم خضرحیدری بود از رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
مجله شامگاهی ما رو میشنوید. ساعت 19:23 است در تهران و ادامه میدیم با یک موضوع مرتبط با مسئله طبیعت و محیط زیست. با وجود اینکه سازمان بازرسی کل کشور در هفته گذشته دستور توقف واگذاری جزیره آشوراده به سازمان گردشگری را صادر کرده، اما فعالان و کارشناسان محیط زیست همچنان نگران سرنوشت این جزیره هستند. آشوراده نام روستایی هست در مرکز جزیره میانکاله در شهرستان بندر ترکمن که پناهگاه حیات وحش محسوب میشه. اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز یکشنبه در گفتگوی با خبرگزاری فارس احداث سایت گردشگری در این جزیره رو فاقد ارزیابی محیط زیستی عنوان کرد. جزئیات را از شیرین فامیلی میشنویم.
روز یکشنبه 14 دی ماه اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به خبرگزاری فارس گفته است که تصمیم بازرسی کل کشور به لغو تفاهم نامه سازمان محیط زیست کشور با سازمان گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی به دلیل افزایش شکایت‌های مردمی و دوستداران محیط زیست بوده است. او در این باره به نامه 82 سازمان مردم نهاد و علاقه‌مندان به محیط زیست به رئیس جمهوری برای لغو این تفاهم نامه اشاره می کند. او همچنین تصریح می کند که سازمان حفاظت محیط زیست راضی به انعقاد تفاهم نامه واگذاری عاشورده به سازمان گردشگری نبوده است. اما مسئولان و کارشناسان استان گلستان امیدوارانه به اجرای شدن مصوبه دولت در تبدیل عاشورده به قطب گردشگری چشم دوختند. آنها معتقدند که جزیره عاشورده کلید توسعه اقتصادی و گردشگری استان گلستان است. در همین زمینه آیت الله کاظم نورمفیدی، نماینده آیت الله خامنه ای و عضو مجلس خبرگان رهبری به خبرگزاری ایرنا گفته است که با اجرای شدن طرح گردشگری جزیره عاشورده درهای توسعه و سرمایه گذاری داخلی و خارجی به روی سرمایه گذاران باز می شود. افزون بر این مرجان نازقلیچی، فرماندار شهرستان بندر ترکمن به خبرگزاری ایرنا گفته است که در اجرای تمامی مراحل این طرح سازمان محیط زیست نظارت دارد و تنها 10% محیط آن برای طبیعت‌گردی استفاده می شود. او همچنین گفته است که قرار نیست تأسیسات گردشگری در حد هتل یا برج در آن ساخته شود. این در حالی است که نرگس روحانی، عضو انجمن ارزیابی زیست محیطی دانشگاه تهران، روز یکشنبه 14 دی ماه در گفتگو با خبرگزاری مهر از احداث از جمله هتل 20 طبقه، رستوران، زمین گلف و تنیس در جزیره عاشورده خبر داده است. او ضمن برشمردن ویژگی‌های زیست محیطی این جزیره، واگذاری آن را به سازمان گردشگری برای احداث تأسیسات و تسهیل رفت و آمد به آن خیانت به میراث طبیعی و فاجعه‌ای غیر قابل جبران عنوان کرده است. عاشورده تنها جزیره ایرانی دریای خزر است و در سال 1354 جزو نخستین مناطق زیست کره جهان معرفی و در فهرست یونسکو ثبت شده است. این جزیره در تمام سال میزبان انواع پرندگان است و همچنین محل صید یکی از انواع کمیاب ماهی اوزونبرون، ماهی خاویار است.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید در مورد آخرین مسائل مرتبط با عاشورده. اما در ادامه خبرهای ورزشی رو هم با فریبرز غریب بشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه در آخرین دیدار تدارکاتی خود پیش از آغاز جام ملت‌های آسیا 2015 به مصاف تیم عراق رفت و در پایان با یک گل به برتری رسید. این مسابقه در شهر سیدنی در استرالیا میزبان جام ملت‌ها انجام شد و تکل ایران را سردار آزمون، مهاجم جوان این تیم، به ثمر رساند. کارلوس کیروش سرمربی ایران در ابتدای این بازی بیشتر از بازیکنان تازه دعوت شده به اردوی تیم ملی علیرضا بیرانوند، پورعلی گنجی، وریا قفوری، وحید امیری، رامین رضاییان و سروش رفیعی استفاده کرد. در نیمه دوم و در اواخر بازی هم چند بازیکن اصلی تیم ایران، آندرانیک تیموریان، علیرضا جهانبخش، رضا قوچان نژاد، اشکان دژاگه و جواد نکونام به میدان رفتند. اهالی فوتبال پیروزی امروز تیم ایران مقابل عراق را قبل از آغاز جام ملت‌ها یک پیروزی روحی بخش برای این تیم توصیف کردند. دیدارهای تدارکاتی یکی از نقاط ضعف ایران است، به طوری که این تیم طی 6 ماه گذشته فقط با کره جنوبی و امروز هم با عراق بازی کرد، اما سه حریف ایران در گروه سوم جام ملت‌ها، بحرین، قطر و امارات، طی این مدت روی هم بیش از 40 مسابقه تدارکاتی انجام داده‌اند. 16 دوره جام ملت‌های آسیا از 5 روز دیگر 19 دی آغاز می‌شود و تیم ملی ایران نخستین دیدارش را روز 21 دی مقابل بحرین برگزار خواهد کرد. در فوتبال لالیگا اسپانیا شب گذشته دیدارهای هفته 17 آغاز شد که در مهمترین آنها اتلتیکو مادرید با پیروزی 3-1 مقابل میهمانش لوانته در رتبه سوم باقی ماند و سویا با یک گل سلتا ویگو را برد و به رده چهارم صعود کرد. در ادامه هفته 17 امشب دو حریف و دو رقیب سنتی که در صدر جدول ایستاده‌اند مقابل حریفان به میدان می‌روند. رئال مادرید تیم اول جدول با والنسیا و بارسلونا تیم دوم با رئال سوسییداد. و اندی ماری تنیس باز بریتانیایی در دیدار فینال مسابقات تنیس 250,000 دلاری ابوظبی در امارات دیشب بدون اینکه مقابل نوواک جوکوویچ سربستانی برترین تنیس باز حال حاضر جهان به میدان برود قهرمان شد. جوکوویچ ساعتی قبل از این بازی به دلیل بیماری از حضور در فینال انصراف داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و ما یک بار دیگه به شما سلام میکنیم، شمایی که همراه ما هستید و بودید در طول نیم ساعت گذشته. در ادامه برنامه هفتگی صدای دیگر رو میشنوید اگر بمونید با ما. البته قبل از این برنامه خبرها رو بشنوید با رضا جمالی.
ممنون، شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در یک کنفرانس گفت در یک سخنرانی گفت خوب است برای مسائل مهم به آرای مستقیم مردم مراجعه شود. آقای روحانی در اولین کنفرانس اقتصاد ایران در این باره گفته است خوب است پس از 36 سال یک بار هم که شده برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه پرسی بگذاریم. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، حسن روحانی در این سخنرانی همچنین به مذاکرات هسته‌ای اشاره کرده و گفته است موضوع سیاست خارجی آرمان نیست، بلکه منافع یک کشور است و ایران در زمان توافق ژنو بر سر اصول و آرمان‌هایش گفتگو نکرده است. رئیس جمهوری ایران افزوده است که آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست، بلکه آرمان ما به مغز و قلب و اراده ما وصل است. خبرگزاری فارس به نقل از معاون وزیر اطلاعات گزارش داد که دفاتر 17 شبکه ماهواره‌ای در داخل ایران به جرم تفرقه تعطیل شدند. معاون اطلاعاتی داخلی وزیر اطلاعات ایران در این باره گفته است که ممکن است در قم و به اسم مرجعیت فتواهایی صادر شود که ملاک برای عمل گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی است که به گفته این مقام وزارت اطلاعات اختلافات میان شیعه و سنی را حرام اعلام کرده است. در ماه‌های گذشته وزارت اطلاعات از تعطیلی چند شبکه ماهواره‌ای در 4 استان ایران خبر داده بود که بنا به گفته این نهاد به طور مخفیانه و غیرقانونی برای ایجاد اختلافات مذهبی و تشدید تفرقه در جهان اسلام و تخریب وجهه شیعه فعالیت می‌کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت تشکیلات فلسطینی تصمیم گرفته است اسرائیل را به یک جنگ سیاسی بکشاند، اما ما این اجازه را نخواهیم داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای نتانیاهو در ادامه گفت نمیگذاریم پای سربازان و افسران نیروهای دفاعی اسرائیل به دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه کشیده شود. نتانیاهو این سخنان را در واکنش به درخواست رسمی فلسطینی‌ها برای پیوستن به دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه هلند بیان کرد. سفیر فلسطین در سازمان ملل روز جمعه گفت تلاش فلسطینی‌ها برای پیوستن به دیوان بین‌المللی کیفری برای باز کردن پرونده اتهامات اسرائیل در این زمینه در جریان است. و ارتش پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که حملات هوایی به مواضع شبه نظامیان در مرز این کشور با پاکستان 31 کشته بر جای گذاشته است. بیانیه ارتش در این باره افزوده است که این حملات روز شنبه در منطقه خیبر انجام شده و کشته شدگان از اعضای گروه‌های مسلح بودند. بنابر این بیانیه در این حملات 4 مخفیگاه شبه نظامیان و 1 مرکز آموزش عملیات انتحاری آنها تخریب شده است. و خبر آخر این که کره شمالی از دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه پیونگ‌یانگ انتقاد کرد. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز یکشنبه بیانیه وزارت خارجه این کشور را منتشر کرد که اقدامات کاخ سفید را یک جانبه خوانده و افزوده است که نشان از دشمنی با کره شمالی دارد.
ممنونم از تو رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی ما رو میشنوید که هنوز ادامه داره. حتما میدونید که در یک شنبه شبها برنامه صدای دیگر پخش میشه که مربوط به زنان و مشکلات و مسائلی هست که زنان به خصوص زنان در ایران با اونها دست و پنجه نرم میکنند. با رویا کرمی مشت همراه بشید در این برنامه تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. همچنان با رادیو فردا بمونید.
صدای صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کرمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اما پیش از اینکه به پنجمین سالگرد زندانی شدن بهاره هدایت، فعال مسائل زنان و فعال دانشجویی بپردازیم و همینطور نگاهی کنیم به جدیدترین آمار از سن ازدواج در ایران، مثل همیشه با هم چند خبر رو مرور میکنیم. نور عجب‌باری نماینده مردم حسن نینوا در پارلمان عراق گفته که گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش تمامی زنانی رو که از زمان سقوط صدام حسین در سال 2003 میلادی در شهر نینوا نامزد هر انتخاباتی اهم از پارلمانی، شوراهای استانی و محلی شده بودند، دستگیر و اعدام کرده. بسیاری از این زنان نتونستن به موقع نینوا و مرکز آن موسل رو ترک کنند و برخی هم بنا به دلایلی به موسل برگشتند و دستگیر شدند. و در ایران نرگس محمدی فعال مسائل زنان و حقوق بشر در نامه‌ای به وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از او خواسته جلوی اقدامات غیرقانونی ماموران این وزارتخانه را بگیرند. نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در پی بازداشت چند ساعته خودش و چند نفر دیگر از سوی ماموران امنیتی در نامه‌ای به محمود علوی وزیر اطلاعات با اعتراض به رفتار بازداشت کنندگان از او خواسته تا چاره‌ای برای وزارتخانه تحت مسئولیت خودش بیندیشه. نرگس محمدی به رادیو فردا گفته
عملکرد نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات به نظر میرسه که با آرا و نظرات و دیدگاه‌های دولت در عرصه‌های عمومی تفاوت اساسی داره. یعنی مثلا تحلیل باجوها توی وزارت اطلاعات و جاهایی که ما رو بردن و صحبت‌هاشون رو شنیدیم نسبت به جامعه مدنی، نسبت به فعالیت های زنان، نسبت به اقلیت‌های مذهبی، تحلیل‌های کاملا متفاوت و گاه متناقضی با شعارها و رویکردهای دولت هست و فکر می‌کنن که این در واقع وظیفه ما هست که این تناقضات رو که می‌بینیم به طور علنی و شفاف مطرح بکنیم.
این فعال مسائل زنان خطاب به وزیر اطلاعات تاکید کرده که حداقل در این دولت تدبیر چاره‌ای برای وزارتخانه تحت مسئولیت خود بیندیشید تا مانع اقدامات غیرقانونی و غیر اخلاقی باشید و اگر این کار در اختیار حضرت عالی نیست و نفوذی ندارید، حداقل اعلام بفرمایید تا افکار عمومی آگاه تر شود. 8 دی ماه فعالان مسائل زنان یادبودی تلخ رو سپری کردن، یادمان گذشت 5 سال از آغاز بازداشت بهاره هدایت. سوسن طهماسبی کنشگر اجتماعی و فعال مسائل زنان ساکن آمریکا همراه ماست. خانم طهماسبی، بگذارید از زبان شما بشنویم که چرا بهاره هدایت بازداشت شد و تا کی قراره در زندان بمونه.
همونطور که میدونین بهاره هدایت فعال جنبش دانشجویی و جنبش زنان هستش و 7 سال حکم گرفته در رابطه با فعالیت‌هاش در حوزه دانشجویی و 2 سال حکمی که قبلا در رابطه با فعالیت در حوزه زنان در واقع حضور در تجمع هفته تیر داشت هم به اجرا گذاشته شد و مجموعاً این احکام دانشجویی و زنانش 9.5 سال بود و زندان بیانیه‌ای به مناسبت 16 آذر نوشته بود که در رابطه با اونم 6 ماه حکم گرفت. مجموعاً حکمی که در حال سپری کردن هستش یه حکم 10 ساله هستش و بهاره هدایت سال 88 8 دی 88 بازداشت شد و الان 5 سال از اون دوره گذشته، نیمی از حکمش رو سپری کرده و با وجود اینکه بالاخره برخی از افراد حالا شاید زودتر آزاد شدن یا مرخصی طولانی مدت گرفتن، ولی این اتفاق برای بهاره هدایت نیفتاده، همچنین برای برخی از دانشجویان دیگر هم نیفتاده و فکر میکنم که خیلی مهمه که ما به عنوان فعالان زنان و همچنین فعالان دانشجویی یا یادی بکنیم از دوستانی که در زندان هستند و احکام طولانی مدت رو دارن سپری میکنن. شاید نتونیم کاری بکنیم که باعث آزادی اونها بشه، حتی اگر که با این احکام مخالف باشیم و فکر کنیم که ناعادلانه هستن، ولی مهم هستش که یادی از اونها بکنیم تا بدونند که این دوره طولانی رو که در زندان دارن سپری میکنن باعث نشده که فراموش بشن و ما همچنان قدردان زحماتشون هستیم، چه در رابطه با فعالیت حقوق بشری که میکردن، چه در رابطه با فعالیتی که در حوزه زنان میکردند.
خانم طهماسبی، های مشخص هستش که چند زن به اتهام فعالیت های مرتبط با مسائل زنان در حال حاضر زندانی هستن؟
من فکر میکنم که تنها کسی که در واقع حکمی مستقیما در رابطه با فعالیت در حوزه زنان داره بهاره هدایت باشه و فکر نمی کنم که زندانی دیگری تا جایی که من می دونم از زنان در رابطه با فعالیتشون در حوزه زنان حکم داشته باشن. ولی زندانیان زن زیادی در حال حاضر در زندان هستن. من فکر می‌کنم اخیراً یه لیستی دیدم از حدود 80 نفر زن زندانی سیاسی داشتیم. شاید اکثریت اونها به دلایل اعتقاد مذهبی یا به خاطر اینکه فعالیت در حوزه مثلا حقوق اقلیت‌ها بازداشت شده بودن. خب کسانی هستن مثل مهدی گلرو که در بازداشت موقت به سر می‌بره، الان بیش از 60 روزه که در بازداشت هستش و مهدی هم به خاطر فعالیت در حوزه زنان در واقع در بازداشت هستش. اون هم در تجمعی که در اعتراض به اسید پاشی که در اصفهان اتفاق افتاده بود پس از اون بازداشت شد. متاسفانه هنوز کسی که مسئول اسید پاشی به زنان هست بازداشت نشده، ولی مهدی گلرو که معترض بود به اسید پاشی و سیاست هایی که شاید مشوق اسید پاشی و خشونت علیه زنان هستند در زندان هست و در شرایط نامعلومه به سر میبره. معلوم نیست که اتهامش چی هستش و در بازداشت موقت به سر میبره و خب این خیلی نگران کننده هستش.
و خانم طهماسبی، آیا در میان این زندانیان زن سیاسی تنها بهار هدایت مجبور به تحمل این حکم طولانی است؟
کم نیستن کسانی که با احکام طولانی مدت، زنانی که با احکام طولانی مدت در زندان هستن، مثل مثلا زینب جلالیان که به خاطر ارتباط با پژاک محکوم به اعدام شده بود و این محکومیت بعداً تبدیل به حبس ابد شد. خب مدت هاست که در زندان هست، شرایط خیلی بدی داره. در خبرها آمده بودش که بیناییشو داره از دست میده. یا فریبا کمال آبادی، مهوش ثابتی، بهایی هستن و اونها حکم 20 سال دارن. از سال 87 در زندان هستن، حتی یک روز مرخصی نداشتن. و من به اینها اشاره میکنم که بگم که با این که مثلا ممکن حالا ما به عنوان فعالان زنان یا فعالان حقوق بشر به احکامشون اعتراض داشته باشیم، ولی این باعث نمیشه که فراموش بکنیم و کوشش نکنیم که شرایطشون رو در زندان بهتر بکنیم. به نظرم مهم هستش که ما اقدام بکنیم و از قوه قضاییه و سیستم امنیتی بخواهیم که حقوق این زندانیان رو در طول مدتی که در زندان هستن رعایت بکنن.
با سپاس از سوسن طهماسبی. اما علی اکبر محسون، مدیر کل دفتر آمار اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال ایران، از بالا رفتن سن ازدواج خبر داده. به گفته اون، میانگین سن ازدواج برای زنان به 24 رسیده. این در حالیه که در سال 92 میانگین سن ازدواج برای زنان 22 و برای مردان 27 بوده. پیش از این مدیر کل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت از 60,000 مورد کاهش ازدواج در سال 93 در مقایسه با سال 92 خبر داده بود. مهداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی در دانشگاه استکهلم سوئد، در گفتگویی که همکارم شیرین فامیلی با اون داشته، ابتدا به عواملی که موجب بالا رفتن سن ازدواج در ایران شده پرداخته و گفته:
یکی مسئله دشواری‌های اقتصادی که امر تشکیل خانواده به خصوص جامعه ایران با تشریفات ازدواج و عروسی که هزینه‌های سنگینی هم در بر داره رو افزایش میده. دومین جنبه، نوعی گرایش به مدرنیته فردیت هستش و تحت تاثیر فرآیندی که در کل جهان هم شاهد هستیم. در تمام جوامع مدرن خانواده نقشش کمرنگ‌تر شده، افراد به متحقق کردن خودشون بیشتر توجه دارن و این رشد فردیت و الگوهای جدیدی از زندگی باعث می‌شده که اصولا نقش خانواده کمرنگ‌تر بشه. و یکی از نشانه‌های کمرنگ‌تر شدن نقش خانواده بالا رفتن اساسا سن تشکیل زندگی مشترک و نوعی زندگی رو به شکل فردی دنبال کردن هستش.
اونطور که مهداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، میگه، زنان جوان در شرایط دشوارتری برای آغاز یک زندگی مشترک قرار دارن.
در مورد خانم‌ها این بیشتر موضوعیت داره، یعنی اگر در گذشته نقش زن به عنوان مادر، همسر و خانه‌دار بیشتر تعریف می‌شد، امروز خیلی از زن‌ها به فکر تحصیل، اشتغال، متحقق کردن خودشون هستن و خانواده رو یک ابزار دست و پاگیر میدونن و با توجه نقش پدر سالار خانواده اون رو حتی مانعی میدونن در راه خودشون. بنابراین نسل جوان به ویژه به این تمایل داره که فوراً خودش رو درگیر خانواده نکنه، دست کم برای تشکیل زندگی مشترک از امکان برابری بیشتری برخوردار بشه، تجربهش بالاتر بره و به اصطلاح به عنوان یک دختر جوان وارد یک زندگی خانوادگی تا آخر عمر اسیرش کنه نشه. بنابراین هم آگاهی جنسیتی، هم استیل زندگی مدرنیته، هم فشارهای اقتصادی، سه عاملی است که باعث میشه کلاً سن ازدواج ها بالاتر رفته و خانواده اهمیت کمتری پیدا کنه.
با همه اینها، به گفته ی آقای درویش‌پور، نمیشه بالا رفتن سن ازدواج رو نکته ای اساساً منفی دونست.
از زاویه برابری جنسیتی که خب 100% مثبته، نه فقط برای زنان مثبت. آخه زن و مردی که هنوز سردگرم روزگار رو نچشیدن، هنوز مثلا از موقعیت درخور اقتصادی و اجتماعی برخوردار نشدن، خودشون رو پیدا نکردن، وارد زندگی مشترک شدن، فقط ریسک تلاشی اون زندگی رو بالاتر میبره. بنابراین هم از این نظر به گمان من مثبته، هم از نظر این که اصولا یک جامعه‌ای که فرد تو جامعه مدرن مبناش قرار داره، درگیر کردن افراد به این که تو زندگی‌های جمعی مشترک بیشتر ناخواسته و تحت فشار والدین فوراً ازدواج بکنن، خب نتایج منفی به بار خواهد آورد، فردیت رو در هم خواهد کشت، امکان یک تربیت خوب برای فرزندان تو خانواده رو دشوار خواهد کرد.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.